ساعت 15. من فرین آسمی هستم. شما شنونده رادیو فردا هستید. نشست سه جانبه وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه آغاز شد. یک فرمانده ارشد آمریکا میگوید اگر دستور غیرقانونی حمله اتمی دریافت کند، آن را اجرا نمی کند. و بست نشینی مسئولان دولت محمود احمدی نژاد پایان یافت. نشست سه جانبه وزیران امور خارجه کشورهای ایران، روسیه و ترکیه درباره بحران سوریه صبح روز یکشنبه در آنتالیای ترکیه آغاز شد. در این نشست محمد جواد ظریف، مولود چاوشوغلو و سرگئی لاوروف حاضر هستند. آنها قرار است درباره نتایج نشست‌های برگزار شده در آستانه پایتخت قزاقستان و نیز نشست پیش روی رؤسای جمهوری سه کشور ایران، روسیه و ترکیه با یکدیگر گفتگو کنند. حسن روحانی، ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان قرار است اول آذر در شهر سوچی روسیه با یکدیگر دیدار کنند. ایران و روسیه در جنگ داخلی سوریه از حکومت بشار اسد حمایت می کنند. ترکیه در ابتدای منازعه سوریه از حامیان سرنگونی بشار اسد بود، اما در ماه های اخیر مواضعش را تا حدودی تعدیل کرده است. یک فرمانده عالی رتبه ارتش آمریکا میگوید در مقابل دستور دونالد ترامپ برای استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در صورتی که به گفته او غیرقانونی باشد مقاومت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ژنرال جان هایتن، فرمانده نیروهای استراتژیک آمریکا، روز شنبه در یک نشست امنیتی در کانادا گفت اگر دستور رئیس جمهوری غیرقانونی باشد، آن را به آقای ترامپ خواهد گفت. به گفته این ژنرال آمریکایی، بر اساس قانون باید مسائلی مانند ضرورت استفاده از سلاح اتمی، تناسب تخریب سلاح با مسئله و همچنین میزان تلفات آن در زمان چنین حمله‌ای در نظر گرفته شود. این فرمانده ارشد آمریکا که مسئول نظارت و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای آمریکا در خارج از این کشور است، همچنین گفت که درباره چنین پاسخی به دستور رئیس جمهوری بسیار فکر کرده است. کمیته در سنای آمریکا به تازگی در حال بازبینی اختیارات رئیس جمهوری این کشور در زمینه استفاده از سلاح‌های هسته‌ای است. کاخ سفید آمریکا در بیانیه‌ای از گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری فرانسه و آمریکا در مورد تحولات خاورمیانه و از جمله مقابله با فعالیت‌های ایران و حزب الله لبنان خبر داد. کاخ سفید می‌گوید دونالد ترامپ و امانوئل مکرون در مورد لزوم همکاری با همپیمانان منطقه‌ای برای مقابله با آنچه فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران و حزب الله لبنان خوانده شده توافق کردند. در هفته‌های اخیر پاریس بر شدت انتقادهای خود از تهران، از جمله درباره نقش منطقه‌ای ایران و نیز برنامه موشکی این کشور، افزوده است. ایران با رد اتهام اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه، حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه را بی‌ثبات کننده می‌داند و مواضع اخیر مکرون درباره نقش منطقه ایران را دور از واقعیت‌های منطقه دانسته است. سه مسئول دولت محمود احمدی نژاد میگویند به بست نشینی در شاه عبدالعظیم به دنبال درگیری‌های رخ داده در این محل پایان می‌دهند. حمید بقایی، علی اکبر جوانفکر و حبیب الله جزء خراسانی روز یکشنبه با انتشار بیانیه گفتند که برای حفظ حرمت حرم شاه عبدالعظیم و نگرانی از هتک حیثیت مردم و زائران، بست نشینی را تا فراهم شدن شرایط مقتضی به صورت موقتی متوقف می‌کنند. برای بررسی این مسئله مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس، روی خط تلفن همراه ماست. آقای کاظمیان سلام بر شما. شما پایان بست نشینی نزدیکان آقای احمدی نژاد رو به چه معنایی میدونید؟
با سلام به شما و شنوندگان برنامه. به هر حال اتفاقی نیست که غیر مترقبه باشه، یعنی قابل پیش بینی بود که یک چنین نمایشی، نمایش توأم با اعتراض، تحمل نمیشه از طرف هسته اصلی قدرت، به ویژه نهادهای امنیتی قضایی مستقر در ساختار سیاسی قدرت. و خب این بیانیه‌ای هم که سه نفر منتشر کردن، جالبه که تاکید کردن که فعلا این رو متوقف میکنیم، هیچ جایگزینی ندارن و مشخص هستش که به نوعی در مقام یک اقدام نمایشی تبلیغاتی بودن و فقط واگذار کردن به اینکه لطف خداوند متعال منجر بشه که روند ظلم و ستم در کشور پایان بپذیره. اما من به این نکته مهم هم اشاره کنم که جالبه که آقای احمدی نژاد هم یک بیانیه ای داده و البته در مورد بیانیه ایشون، خب این راه به نوعی نیمه باز گذاشته شده، یعنی تاکید کرده که حمایت از مظلوم با مسدود شدن برخی از راه‌ها متوقف نمیشه و خب نشون میده که باند احمدی نژاد مشایی به هر حال سماجت خودش رو داره، اما به نظر میرسه که فشار و تهدید جدی که متوجه سه نفر شده دست کم در این مرحله اونها رو وادار کرده که متوقف کنن این پروژه تبلیغاتی خودشون رو.
آقای کاظمیان، همزمان هم آقای احمدی نژاد رفته بود به مناطق زلزله زده. این روزهای اخیر بعد از اینکه زلزله کرمانشاه اتفاق افتاد، انتقادهای زیادی از آقای احمدی نژاد شد با توجه به مسکن مهر که خب کلنگ ساختش در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد زده شد. چقدر مرتبط میدونید این انتقادهایی که آقای احمدی نژاد اخیراً میکنه بست‌نشینی یارانش رو با این انتقادهایی که سر مسکن مهر ازش این روزها میشه؟
خب این واقعا پارادوکسی است و تناقضیه که وجود داره در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی. یعنی از یک طرف آقای احمدی نژاد عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هست، از یک طرف تندترین انتقادها رو متوجه رئیس قوه قضاییه منصوب رهبری میکنه، از طرف دیگه به راحتی سفر میکنه به مناطق زلزله زده که همونطور که اشاره کردین بخشی از مشکلی که به وجود اومده برای آسیب دیدگان برمیگرده به مسئله مسکن مهر و همزمان بلافاصله بعد از برگشتن از نقاط زلزله زده دوباره مراجعه میکنه به شاه عبدالعظیم و در کنار معترض و همراه خودش در بست اعتراضی قرار میگیره. این تناقضی است که وجود داره و به نظر من بخشی از اون برمیگرده به مناسبات طولانی مدت آقای احمدی نژاد در اون 8 سال ریاست جمهوریش، به ویژه در 4 سال دوم که ایشون از دل یک انتخابات پرمسئله و ابهام برآمد و به نوعی داده‌هایی رو در اختیار داره که وادار کرده رهبر جمهوری اسلامی رو به نوعی مماشات با آقای احمدی نژاد، یعنی ایشون رو عضو مجمع تشخیص مصلحت نگه داره، از طرفی اجازه تحرک به ایشون بده و فراموش نکنیم این در حالی داره رخ میده که آقای خاتمی حتی اجازه حضور در یک مراسم عزاداری رو پیدا نمیکنه و حصر رهبران جنبش سبز هم تقریبا داره به 7 سال خودش پا میذاره و این خب خیلی قابل تأمل هستش و برمیگرده به اون تناقضهایی که وجود داره در ساختار قدرت و خب یک نمونه آخرش هم شاید برگرده به دفاع قریب سردار وحید دستیار ارشد آقای خامنه ای از مسکن مهر و حمله عجیب ایشون به و حمله عجیب و خیلی تند ایشون به معاون اول رئیس جمهور که به نوعی جانشین رئیس جمهور محسوب میشه.
خب آقای کاظمیان، حال فکر میکنین که چرا این اتفاق میفته؟ یعنی چطور مثلا با آقای احمدی نژاد برخورد نمیشه ولی با آقای خاتمی، مثلا آقای خاتمی ممنوع تصویر میشه، در جلسات نمیتونه شرکت بکنه، با آقای موسوی که نخست وزیر بوده مثلا در حس قرار میگیره، چه اتفاقی میفته که برخوردی با آقای احمدی نژاد به اون صورت نمیگیره؟
چنان که اشاره کردم به نوعی یک شکلی از مماشات وجود داره با آقای احمدی نژاد. یک، به خاطر انتخابات پرمسئله و ابهام 88 که به هر حال ایشون یکی از مطلعان اون رخداد مهم هستش و همینطور با توجه به مجموعه اسناد و اطلاعاتی که آقای احمدی نژاد در دوران ریاست و سرپرستی خودش بر وزارت اطلاعات این اسناد و مدارک رو در اختیار گرفت و اطلاعاتی داره از دیگر باندهای رقیب در ساختار قدرت به ویژه رئیس قوه قضاییه و منتسبان ایشون و طبیعتاً این به نوعی وادار میکنه آقای خامنه ای رو به مماشات با آقای احمدی نژاد، به نوعی امتیاز میده بهش با عضویت در مجمع تشخیص مصلحت و البته از طرف دیگه با تهدید نزدیکان ایشون و یا احضار قضایی آقای مشایی که به نوعی مراد آقای احمدی نژاد یا هم دل ایشون محسوب میشه نشون میدن که خب به هر حال این حلقه تهدید رو هم همزمان با اون تشویق لحاظ کردن و به نوعی دارن همچنان مدارا میکنن با این باند احمدی نژاد مشایی، هرچند که من فکر میکنم که این مجموعه چنان پروژه های ایدئولوژیک و سیاسی خودش رو تعقیب خواهد کرد که به نوعی یک استخوان در گلوی کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی تا اطلاع ثانوی خواهد بود.
خیلی متشکرم. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس همراه ما بود در مورد آخرین تحولات در مورد پایان بست‌نشینی نزدیکان محمود احمدی نژاد و اعتراضاتی که آقای احمدی نژاد اخیراً نسبت به برخی مقام‌های جمهوری اسلامی داشته صحبت می‌کردیم. اما اختلافات واشنگتن و آنکارا بر سر فتح الله گلن منتقد حکومت ترکیه و رضا زراب بازرگان ایرانی ترکیه‌ای ابعاد تازه‌ای یافته. فتح الله گلن که آنکارا وی را طراح کودتای نافرجام سال 2016 در ترکیه می‌داند، مقیم آمریکاست و رضا زراب، بازرگان ایرانی ترکیه‌ای و مهمت هاکان آتیلا از مسئولان ارشد بانکی ترکیه به اتهام‌های نقض تحریم‌ها علیه ایران در ایالات متحده تحت بازداشت هستند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
خبرگزاری دولتی ترکیه میگوید دادستان‌های آن کشور تحقیقاتی در خصوص دادستان‌های ایالات متحده به راه انداخته که یک بازرگان ایرانی ترکیه‌ای را برای خنثی کردن تحریمات محاکمه می‌کنند. به گزارش آسوشیتد پرس، دفتر دادستانی استانبول روز شنبه تحقیقات را در خصوص دادستان پیشین ایالات متحده پریت بهارارا و دادستان کنونی جون اچ کیم اعلام داشت. در اطلاعیه دادستانی استانبول که خبرگزاری آناتولی منتشر کرده، منبع اسناد و نوارهایی که به عنوان مدارک پرونده ایالات متحده استفاده می شود، ناشناخته و خلاف قوانین بین المللی و داخلی عنوان شده است. مقامات ترکیه پرونده را ناشی از انگیزه های سیاسی می خوانند و بهارارا را به ارتباطاتی با فتح الله گولن، واعظ مسلمان مستقر در ایالات متحده، متهم کردند که دولت ترکیه مقصر کودتای نافرجام سال گذشته می داند. بهارارا شدیداً ادعاها را رد کرده و گولن دخالت در اقدام به کودتا را تکذیب می کند. یک روز پیش از اقدام دادستان‌های ترکیه، وزیر خارجه آن کشور فتح الله گولن را مقصر پرونده معرفی کرد. مولود چاوشاغلو روز جمعه در استانبول پرونده ایالات متحده علیه رضا زراب را بر مبنای به گفته وی شواهد جعلی شبکه فتح الله گولن ذکر کرد و به خبرنگاران گفت معتقد است پرونده ایالات متحده علیه رضا زراب بر اساس پرونده‌ای در سال 2013 شکل یافته که علیه زراب در ترکیه مطرح و بعد ملغا شد. شبکه خبری NBC آمریکا به تازگی گزارش داد رضا زراب، تاجر ثروتمند طلا که دارای مناسباتی با دولت اردوغان است، اینک با دادستان‌های آمریکا در یک پرونده پولشویی شامل مقامات ارشد ترکیه همکاری می‌کند. به گزارش NBC که به منابع ناشناس و آگاه از موضوع اشاره کرده، رضا زراب اکنون بیرون از زندانی است که از هنگام دستگیری در مارس 2016 میلادی اسفند 1394 هجری شمسی در ایالات متحده در حبس بوده و در مکان فاش نشده‌ای تحت بازداشت دادستان‌های آمریکا است. رضا زراب و وکلایش روز پنجشنبه در جلسه استماع دادگاه ناحیه منهتن ایالات متحده در آماده سازی برای محاکمه وی در پرونده تحریمات ایران حضور نیافتند. یک وکیل متهم دیگر پرونده گفت این دومین جلسه استماع این چنین پیش از محاکمه است که رضا زراب از دست داده است و به نظر می رسد رضا زراب دیگر در دفاعی شرکت ندارد. بنابر گزارش ها انتخاب اعضای هیئت منصفه برای دادرسی پرونده تحریمات ایران قرار است 20 نوامبر 29 آبان آغاز شود و یک هفته پس از آن جلسه دادگاه بناست از 27 نوامبر 6 آذر آغاز به کار کند. شبکه NBC جزئیاتی ارائه نداد اما اظهار داشت که رضا زراب ممکن است با مقامات در پیوند با تحقیقات رایزن ویژه آمریکا رابرت مولر همکاری می کند. در این خصوص که آیا اردوغان حدود 15 میلیون دلار به مایکل فلین، مشاور امنیت ملی پیشین کاخ سفید واشنگتن، برای کسب رهایی رضا زراب و نیز ترتیب دادن اخراج گولن ارائه کرده است؟ دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک از اظهار نظر خودداری کرده است. همینطور وکیل مدافع اصلی رضا زراب بن برافمن، عدم حضور رضا زراب در دادگاه و گمان زنی درباره همکاری احتمالی وی با دادستان‌ها، وزارت خارجه ترکیه را روز چهارشنبه بران داشت در یادداشتی دیپلماتیک در مورد محل نگهداری و سلامت وی پرسجو کند. مقامات ترکیه گفتند آمریکا پاسخ داده شرایط پزشکی وی خوب است.
گزارشی بوده از بکتاش خمسه‌پور. دادگاه رسیدگی کننده به پرونده پزشکی عباس کیارستمی، پزشک معالج او را به پرداخت 5% دیه کامل محکوم کرد. این دادگاه در روز 15 آبان برگزار شده و به گفته وکیل خانواده آقای کیارستمی حکم صادر شده تا پایان هفته ابلاغ خواهد شد. مانوش منوچهری به خبرگزاری تسنیم گفته خانواده این کارگردان سرشناس ایرانی تاکنون به خواستهشان برای دریافت گزارشی از نحوه معالجه آقای کیارستمی رستمی در بیمارستان جمع نرسیدند. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
برای مرزهای جهانی زبان مشترک همه ما موسیقی است.
دیوونگی نکن، چیزی نمونده تا با هم یکی بشیم. بعد عاشق تو هم روزای سخت من بی تو نمیگذره، با تو اگر چه دور، با تو اگر چه دیر، از بی تو بهتره، با تو اگر چه دور، با تو اگر چه دیر، از بی تو بهتره. شریک سر ما فتنگری ننه مایی نظری بر دل زاره قابله بر هم زده ای مه عالم شده ای همه پیوسته ی تا برده قرار خدا دل ما شده ما مشکل ما دردش تو مادر ما کرد دیوانه تویی خون شد دل ما
ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما نما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
شب تهران رادیو فردا.
Avrei voluto scappare lontano ma molto lontano e non chiederti se se l'ultima volta che hai rubato il giorno al mondo era per me o forse non ero a corrente che il tempo a quel tempo correva anche per lui. Ti accorgevi di me se poi mi lasciavo cadere, non mi accorgevo di te che mai mi venivi a salvare. Accorgevi di me se poi ti venivo a cercare, non mi accorgevo di te che mai eri pronta ad amare. Non ti curavi di me perché già sapevi che io se mi curavo di te a farmi male eri ancora tu. Ecco, son pronto a sapere parlare.
Parlare.
Adesso che voglio soltanto morire. Su quelle tue labbra c'è ancora posto per me. E come d'incanto dimentico tutto anche un bacio per tre. Ora ti accorgi di me sulla bocca e negli occhi ed io mi accorgo di te. Nelle tue mani ci senti, avrò cura di te, ora che